أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فأرسلنا الرياح لواقيح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. چون درباره رزق به معنای عام مطلبی مطرح شده بود، فرمودن به این که هرچه مصداق شیء است چندین خزینه دارد، یک، و همه اون خزائن هم نزد ماست، دو، هیچ کدام از اون خزائن هم کم نمی شود و از بین نمی رود، سه، اون چه که به شما میرسه و در دست شما قرار میگیرد به تدریج مصرف میکنید و از بین میرود، چهار. این آیه و این من شین الا اندنا خزائن رو که از غرر آیات این سوره مبارکه هجره است، همه اشیا را شامل میشود مگر دو شی را که از اونها منصرف است. یکی خود ذات اقدس الهی که از او با اندنا یاد شده است، یکی خود خزائن. دیگر خزائن خزائن ندارد و الهی تسلسل و ذات اقدس الهی که خازن است مخزون نخواهد شد. این هم مطلب دوم. غیر از این هرچه مصداق شیء است خزینه دارد. وقتی برابر آیه سوره نحل فرمود ما اندکم ینفد و ما اندالله باقین، معلوم شد که خزائن باقی است، از بین نمی رود. اگر خزائن از بین نمی رود، مخزون هم از بین نمی رود. چرا؟ چون مخزون ها هم اندالله هستند. این چه اینست که خزینه اندالله باشد مخزون اندالله نباشد. اطلاق آیه سوره نحل خزینه و مخزون هر دو را شان می شود. در سوره نحل دارد که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین. اون آیه 95 سوره نحل این بود، هر چه نزد شماست زوال پذیر است مثل خود شما و هر چه نزد ذات اقدس اله است محفوظ از زوال است. خزینه عند الله است، مخزون در خزینه هم عند الله است. این چه نیست که مخزون عند الناس باشد، که چون خزینه عند الله است مخزون در خزینه هم عند الله است، هر دو مشمول اطلاق ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین هستند. هم خزینه باقی است هم مخزون، اگر اینها متعدد باشه. مطلب بعدی آن است که اگر از خزینه نظیر خزائن دنیا مرتب بگیرن دوباره پر کنن، پس خزائن الهی هم نظیر خزائن بشری خالی می شود و پر می شود، خالی می شود پر می شود. این با اندکم فرقی ندارد، با کره زمین فرقی ندارد، با دریا فرقی ندارد. حیوانات دریایی یه عده می میرن، یه عده متولد می شود، اینا می میرن، یه عده متولد می شود. همیشه تو دریا ماهی هست، همیشه روی کره زمین انسان هست. این یشه یذهب کن و یعته به خلق جدید، یه عده رو میبرد یه عده میارد و زمین محفوظ است. پس فرق بین زمین که اندکم هست با خزائن الهی چی شد؟ اونجا تغییر ناپذیر است، زوال ناپذیر است، در اینجا خزینه و مخزون زوال پذیر است. مطلب بعدی آن است که در قرآن کریم برای اشیا، یعنی هر چی که در عالم طبیعت هست، از انسان و غیر انسان، زمین و غیر زمین، اموری را که جزء مبادی و مبانی اولی او هستند قائلا، قضای الهی، قدر الهی، مشیت الهی، رضای الهی، سخط الهی. در روایات فراوانی هست که هر چیزی بخواهد مخلوق بشود به سبعت اشیا هست، به قضا هست، به قدر هست، به مشیه هست، به اراده هست، به اندار. گاهی هم از اون مبادی عالیه به عنوان مفاتح غیب یاد می شود. در سوره مبارکه انعام که بحثش قبلا گذشت آیه 59 این است: و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها ولا حبه فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این انا احسیناه فی امام مبین هست، کتاب مبین هست، لارت به مولا یابس الا فی کتاب مبین هست. خب این امام مبین، این کتاب مبین، گرچه بر انسان کامل معصوم علیه السلام هم تطبیق شده است و قابل تطبیق هم هست، اما بالاخره یه موجودی است جدای از ما اندکم. این مفاتح اگر جمع مفتاح باشد، یعنی کلیدهای غیب، قهرن اون غیب میشه خزینه، این هم میشه کلید اون خزینه. و اگر جمع مفتح باشد خودش مخزن است. این دو احتمال در جریان ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه اونجا گذشت. قارون دارای انوار و سرمایه های فراوانی بود که کلیدهای مخازن او را یک گروهی حمل می کردن، در صورتی که مفاتح جمع مفتاح باشد، یا مخزنهای او را با یه گروهی نیرومند هم میکردن در صورتی که مفاتح جای مفتح باشد. ما این مفاتحه لتنوء بالعصبه اول القوه، بالاخره این مفاتح چه جمع مفتاح باشد چه جمع مفتح باشد، معلوم میشود که این اشیا در نزد الهی مخزونن و غیبن و دسترسی ندارن و حکم عالم طبیعت هم بر اونها بار نیست، برای اینکه اندهو هستن. اگر اندهو مفاتح الغیب است، این مفتاح و اون مخزن یا این مفتح هرچه هست، این مسئول از زوال و تغییر است. برای اینکه این آیه 59 هم مشمول اصلاق آیه 95 سوره نحل خواهد بود که ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی. مفاتح غیب، مخزنهای غیب، این غیب است، هرگز شهادت ندارد، با عالم حس در نمی آید. این مالیم. اما کسانی هستند که از مخازن با خبر باشند، از اون غیب با خبر باشند یا نه، البته این رو با ادله دیگه روایی و آیی میشه کاملا ثابت کرد که مدبرات امر از اونها با خبرن، انسانهای کامل اهل بیت علیهم السلام از اونها با خبرن. اما این حصر منافات ندارد که لا یعلمها الا هو، منافات ندارد به اینکه ذات اقدس اله غیب خود را به انسانهای کامل، به انبیا، به ائمه علیهم السلام افاضه کند، عنایت کند، اونا هم بالعرض عالم به غیب بشوند. اونی که به ذات و مستقل عالم به غیب است، غیر از خدای سبحان کسی دیگر نیست. ولی همین خدای سبحان علم غیب را به دیگری عطا میکند و دیگری به عنایت الهی عالم غیب بشود. در خیلی از آیات هست که تلک من انباء الغیب نوحی هیلک نوحی ها الیک، اینا گزارش های غیبی است که ما به شما بگیم. فهست نوح فرمود به انبیای دیگر علیه السلام، فرمود اینا از اخبار غیب است که ما به شما بگیم. خب اگر غیب را لا یعلمها الا هو، بعد به صراحت در آیات فراوان دارد که این اخبار غیب است که ما به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، به موسی و عیسی علیه السلام گفتیم، معلوم می شود که جمع این آیات این است که ذاتن و مستقلن غیب را غیر از ذات اقدس اله نمی دارن. این درست است. اما همون خدای سبحان غیب خود را به انبیا و اولیا و انسان‌های کامل عطا می‌کند. از اینجا جریان زیارت جامع و امثال جامع خوبی روشن می‌شود. اگر ان علینا حسابهم یا الینا حسابکم، علینا حسابهم به ذات مستقل مرجع حسابرسی همه انسان‌ها ذات اقدس اله است، منتها خدای سبحان بعضی از کارها را به بعضی از انسان‌ها یا فرشته‌ها امر میدهد، مسئولیت میدهد، مأموریت میدهد که اونها بررسی کنند. اگر مدبرات امر بسیار از کارها را به اذن الهی تدبیر میکنند، این مدبرات امر جز ملائکی هستند که علم اسما را از انسان کامل آموختند. اگر یا آدمو انبئهم به اسمای هاولا، اگر ملائکه اسمای حسنای الهی را از مقام شامخ انسان کامل تلقی میکنند، مدبرات امر هم جز همین ها هستند. اگر مدبرات امر اسمای الهی را از انسان‌های کامل تلقی میکنند، بنابراین وقتی اینها به اذن خدا از مخازن با خبر باشند، از مفاتح غیب با خبر باشند، از قضا و قدر با خبر باشند، اون انسان‌های کامل به طریق اولا با خبرند. اون چی که در زیارت شریف جامع کبیر آمده است که ایاب خلق به شماست و حساب خلق به دست شماست، این هیچ منافاتی با اون آیه نعلینا ایابکم و علینا حسابه هم منافات ندارد. برکت این ادعیه و زیارات این است که هم مسبوق به توحید است، هم ملحوق به توحید. شما هیچ زیارتی پیدا نمی کنید که صدر و ساقه نداشته باشد. همه این صد تکبیری که در تلیعه زیارت جامع کبیر هست از همین قبیله. اون دعای نورانی که بعد از زیارت امام رضا سلام الله علیه است از این قبیله. شما ببینید هر مقامی که در این زیارات برای ائمه هست، تو همین زیارت جامع که بکم ینزل الغیث، بکم بدع الله و بکم یختم، من اراد الله بدع بکم، این تعبیرات که هست، شما ببینید در زیارت پنجم یا ششم حضرت سید شهدا سلام الله علیه این چی نمید؟ یا من لا ینزل الغیث الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یعلم الغیب الا هو، همه اینا محفوف به قرینه است. در هر زیارتی کنارش این دعاهای توحیدی هست. اون دعای توحیدی بعد زیارت امام رضا سلام الله علیه می‌دونید چقدر بلند است؟ در مثل استغفرک اللهم استغفار حیا، استغفار تذلل، استغفار ترکل، در اونجا دارد یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو، یا من لا یغفر الذنب الا هو. یعنی اگر ما به ائمه متوسل میشیم اینا وسیله. همین بارها برسون رسید، ما الان هزارها کار روزانه من رو با این شمس و قمر تطبیق میکنیم. خب برکات فراوانی ما از آفتاب و ماه میگیریم. هر کی نور میخواد آفتاب، حرارت میخواد آفتاب، کم کاری ما از آفتاب نمیگیریم. اما معاذالله این چی نیست که ما آفتاب پرست باشیم، که این آفتاب را یه وسیله میدونیم. خب اون ذوات مقدس که هزارها برابر از شمس و قمر بالاترن، خب چرا از اونا نور نگیری؟ مگر ما از آفتاب نور این همه برکات نمیگیری؟ مگر معاذالله ما ذره به اینها سبقه استقلال میدیم؟ مگه ما شمس پرستی؟ این وسیله است، میگم خدای سبحان آفتاب رو خلق کرده برای نور، ما هم از نورش استفاده میکنیم. و این ذوات مقدس هم که به مراتب بالاتر از شمس و قمرن، خب چرا از اینا استفاده نکنیم؟ جدن از اینا استفاده میکنیم. کسی میره حرم بالاخره چیز میخواد، اگه کسی میخواد اتاقش روشن بشه، خب در باز بکنه دیگه، جدن در باز بکنه، رو به آفتاب قرار میگیره، هم گرم میشه هم نور میگیره. این نور داره، حرارت داره، منتها خدای سبحان بهش داده. مگر ما تشنه شدیم آب نمیخواهیم؟ مگر هزارها فایده از این آب نمیگیریم یا از این نان نمیگیریم؟ اما اینا که معبود ما نیستن، میگیم اینا رو خدای سبحان خلق کرده، وسیله قرار داده بر رفع نیاز ما. بنابراین غالب این زیارت ها یا مسبوق به توحید خالص است، یا ملحوق به توحید خالص است، یا از هر دو طرف. همین زیارت های سید شهدا سلام الله علیه، همین جمله بکم ینزل الغیث در زیارت پنجم یا ششم حضرت آمده است که یا من لا ینزل الغیث الا هو، یا من لا یعلم الغیب الا هو، یا من لا یخلق الخلق الا هو. وقت این به ذات و بالعرض میشه، آیه و ذل آیه میشه، خلیفه و مستخلف اهل میشه. همین بنابراین اونجاهایی که جمع گفته شد یا لتفخیم است، یا برای این است که ما با مدبرات دستور بدیم و مدبرات کار را به عنایت الهی میکنن و ذات اقدس اله به تک تک اونها هم میگوید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. خب اگر اهل بیت علیهم السلام بکم ینزل الغیث است، ما دو ما انزلتم الغیث انزلتموه ولکن الله انزله. هیچ کاری نیست که از غیر خدا صادر بشود الا بالله، چون لا حول ولا قوه الا بالله. لذا همه این زیارت ها رو مواظب باشید که با ادعیش بخونید. البته باید هم ثواب بیشتری داره، هم دیگه هیچ کس این توهم نمی کند که معاذ الله زیارت جامعه اون مرامنامه شیعیان غالی باشه. وقتی روشن شد که به ذات کیه، بالعرض کیه، آیه مالکیه، زل آیه مالکیه، خلافت مالکیه، مستخلف اهل مالکیه، و جمع میشه بین بکم یونزر الغیز با اونی که در زیارت نورانی سید شد آمد است که یا من لا یونزر الغیز الا هو. خب این مفاتح غیب را مدبرات امر میدونن به اذن الله، انسانهای کامل میدونن به اذن الله، چقدر نازل میشود را میدونن به اذن الله. و اون روایت لطیفی که مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی تو کتاب شریف کشف الغطا گفته از همین قبیل است که وجود بارک است امیر سلام الله علیه داشت سخنرانی میکرد، کسی از طرف شام آمده، مأموریت اطلاعاتی هم داشت، گفت که معاویه مرد، دید حضرت اعلان نکرد، بار دیگری خبر رو با هیجان بیشتری گفت، دید حضرت اعلان نکرد، بار سوم گفت، فرمود خیر معاویه نمرد و به این روزی ها نمیمیره، او هنوز فتنه ها دارد، بلواها دارد و لشکرکشی ها دارد، یه عده ای رو بسیج میکند، میان تو مسجد، اشاره کرد به یک از درهای مسجد که از همین در وارد میشن، و این شخصی که پیامبرش نشسته بود اشاره کرد، گفت پرچم هم به دست همین است. اون گفت من، فرمود بله تو. حالا اینا سالها بعد از رحلت وجود این بارکه از تعمیر این قضیه میخواد اتفاق بیفتد و همینجور هم شد. این رو برای کاشف الغطا تو همون کتاب شریف کاشف الغطا نقل میکنند. خب اگر کسی به مفاتح غیب سری بزند، اهل اونجا باشد، عند اللهی باشد، وقتی خودش عند الله شد از مخازن الهی باخبر است، از مفاتح الهی باخبر است، منتها بالعرض. بنابراین محذوری از این جهت ندارد و جمع بین علینا حساب هست و الینا ایاب هست با اینکه هی معنا به اهل بیت علیهم السلام اسناد داده شده است هم تام. مطلب دیگه این که در روزهایی که بحث مربوط به و حفظناه من کل شیطان رجیم شد، مطلبی از شیخ ناستاد مرحوم علامه شعرانی رضوان الله تعالی نقل شده، در سنه 329 تناصر نجوم شد، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق و بعضی از بزرگان که جن نواب خاص بودن رحلت کردند. در سال 1310 هم تناسل نجوم شد، مرحوم ششتری رضوان الله تعالی رحلت کرد. ایشون میدونید گذشته از مقامات علمی از اون منجمان نامآور بودن، ایشون نمیخوان تصدیق کنن، میفهمونن این چیزهای اتفاق افتاده اما رابطه این به اون رو که تثبیت نکردن که حالا واقعا رابطه هست یا رابطه نیست، ازم نمیتواند نفی بکند، نمیتواند اثبات بکند. و اون چی که در جریان ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد که حضرت فرمود ان الشمس والقمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد، ناظر به اون نظم ریاضی است، اما نظم الهیش رو احکامی که دارد، قمر در عقرب مسافرت روانه است، نحس است یا عقد نحس است، اینا اثر داره دیگه. بالاخره اگر قمر در برج عقرب باشد، چون چند ستاره است که به صورت عقربند، قمر در این مسیرش اگر بیاید در این خانه قرار بگیرد که این چند ستاره به صورت عقربن، بگن قمر در برج عقرب است، تا از برج عقرب خارج نشده است نحسیست. بالاخره این همه اجرام سماوی نسبت موجودات زمینی بی اثر نیستند دیگه. این چه نیست که اونا بر خودشون بگردن، زمین بر خودشون بگرده، هیچ ربط تکوینی به اینها نباشد. میگن در مسافرت این کار روا نیست، در عقد و عروسی این کار روا نیست به مانند اون. البته گرم گفتن با صدق و اینها برطرف میشه، گفتن سیر و علی اسم الله، تصدق و سیر علی اسم الله، لکن بالاخره این آثار را دارد، نمیشود که هیچ ربطی بین موجودات سمایی و موجودات ارضی نیست. اونی که تو احکام و نجوم در بحث تنجیم فقه معنی شده است، اون سبقه علمیش نیست، این سبقه کلامیش است. اونجا هم سه تا مسئله است که لابد منازعه کردی تو بحث تنجیم در فقه. یکی مسئله ریاضی است که خب خیلی دقیق است و حساب شده است و یه منجم نام‌آوری الان میتواند خسوف کسوف قرنها را هم احتساب بکند، حساب منظم است و روشن. یکی احکام و نجوم است، یکی مسئله کلامی است. احکام و نجوم اینی که تو این تقویم قبلی می‌نوشتن که در فلون وقت مرگ زیاد است یا سقوط هست یا سقوط هست یا جنگ است یا صلح است، خب اینا بی تأثیر نیست، البته اونم در حد احتمال ذکر میکنن. سوم مسئله کلامی است، آیا اونا مؤثرن یا نه، ذات اقدس اله این چنین روابط رو تنظیم کرده است. اونی که ممنوع است وجود ما را که هسته همی سلام علیه اونطور که تو نهج البلاغه است با منجم فرمود من صدقه که فقط کذب الله، ناظر به تأثیر و امثال ذالک است. اونم تأثیر همه جانبه. حضرت استدلال که همون بالاخره یا من پیروز بشم یا رقیبم. آقا تو میگی جنگ امروز خوشایند نیست، با شکست همراه است، خب ما هر دو داریم میجنگیم. بالاخره یا من پیروزم یا او. این روز هم هر دو داریم شروع میکنیم به جنگ کردن. اگر اون ستاره نشانه شکست است، باید برای هر دو شکست باشد. پس همیشه روابط خاصی دیگر هم منظوره. علایی حال اگه کسی معتقد باشد که اینها مؤثرن، مشکل کلامی دارد و حرفی است بیان غیب. اما نمیتوان گفت به این که ستاره ها هر جور باشند زمین هر جور میگردد. خیر، تو کشاورزی مؤثر داره، تو دامداری مؤثر داره، تو جزرومد دریا مؤثر داره. این همه موجودات مرتب نور میدن، جاذبه دارن، بی اثر باشن نسبت به زمین، هیچی نیست. منتها کسی حق ندارد بگد اینا مؤثرن. این درسته، اثر مال دیگری است. بنابراین اون چند که از شیخ ناصر مرحوم علامه شهر نقل شده است در باره تناسر و نجوم، هرگز منظور این نبود که حالی رابطه ای هست، از این شابسنگا مرتب میباره، حالی وقت اتفاق افتاد اونا دیدن. این چنینی در تمام این قرون فقط در سال 329 اتفاق افتاده یا 1310 اتفاق افتاده باشد. ممکن است، نمیشه نفی کرد، ولی اثبات دلیل میخواد. نه، نمیشه نفی کرد و نمیشه اثبات کرد البته. خب مسئله تنزیل که آیات نازل میشود و هرچه از مخزن الهی نازل میشود، این اشاره شد که به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. برای اینکه معجزات را قرآن کریم دارد که از طرف خدای سبحان نازل شده است، معجزه نازل میشود. خب نازل شدن معجزه به همون تجلی است. مثلا نازل شدن معجزه حضرت صالح که ناقه صالح از دل سنگ کوه در آمده است، این نازل شده از طرف مخزن الهی است. خدا این را نازل کرده است، اما نه اونجوری که باران را نازل کرده، این ناقه الله را نازل کرده. این هم به نحو تجلی است. تجلی در اون روبتهای قبلی اشاره شد. اگر ما خودمون را من عرف نفسه درست ارزیابی بکنیم، می توانیم تا حدودی معنای تجلی را متوجه بشیم. الان یک کسی که مطلب علمی در ذهن اوست، یه ملک اجتهادی دارد، حالا یا فقه است یا اصول است یا رشته های دیگه است، این را با تجلی منتقل می کند نه با تجافی. این چنین نیست که این حکیم یا متکلم یا فقیه یا اصولی اون چی که در قوه عاقل اوست اون را آورده باشد بیرون که دیگه چیزی تو عاقلش نباشد. او را تنزل داد به صورت مکتوب یا ملفوظ در آمده شده یه ساعت سخنرانی یا چند صفحه مقاله. این تجلی یافته اوست. تجلی آن است که اون اصل محفوظ است، رقیق می شود، به صورتهای دیگه در می آید. و در قوس صعود هم این چنین است. در قوس صعود هم به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. الان علمی که در کتاب هست یا به صورت آهنگ تو این نوارها هست، این تو نیست که همینها بره تو ذهن مخاطب و شنونده یا بیننده که داره بخونه، بلکه این الفاظ و این آهنگ های سلسله قرارداد هاییست که شنونده یا خواننده اینا رو که بشنود منتقل میشود به صور خیالی و بدوهمی و با عقلش میرسد. این دو طرفش به نحو تجلی است. یه وقت است که یه بارانی از بالا می آید، از طبقه چندم آب می ریزن، میره تو دستگاه با فشار دوباره با لوله بر می گرده. این رفت و آمدش رو تجافی است. هم پایین آمدنش هم بالا رفتنش. هم پایین آمدنش وقتی بالا هست پایین نیست، هم در بالا رفتنش به وسیله فشار وقتی تو پایین هست که تو بالا نیست، وقتی بالا رفتی که پایین نیست. این نحو تجافیه. اما مطالب علمی همین هبوط و صعود را دارند، یعنی گوینده و مطالب را تنزل میدهد به صورت گفتار یا نوشتار در میآورد، مخاطب به صورت شنیدن یا مطالعه کردن اینها را میشنود یا میخواند، بعد از اینجا منتقل میشود به صور خیالی و وهمی و تو عاقله خودش ارزیابی میکند و عالم میشود. این علم از جای بالا آمده و به جای بالا رفته، هر دو جا هم سر جاش محفوظن، هیچ کدام تجافی نیست. این چنین نیست که کسی که عالم است مطالبی را میگوید ذهنش تخلیه کرده باشد، یا اون کسی که میخواند این صفحه کتاب تخلیه کرده باشد که این نقوش برود تو ذهنه او. این چنین نیست. اینا نظیر آب نیستن که با تلمبه ها صعود و سقوط دارن و به نحو تجافی است. همه این کارات تجلیه. ما اگر درون خودمون رو به عنوان من عرف نفسه، فقط عرف ربه، خوب ارزیابی کنیم، می توانیم ذره ای از آیات الهی را در حد تجلی درک بکنیم که این معنا برای ما روشن بشه که از این سنخ است، منتها حالا فاصلش با میلیاردها درجه فاصله علمی و عملی دارد. مطلب دیگه این که چون انسان‌های کامل اندلاهیان و اونجا به سر میبرن، لذا با خبرن. در تفسیر روایی این انزال به صورت خلق بیان شده. در سوره بارکه زمر که داد انزل لکم من الانعام سوانت ازواج مانند آن، و در سوره بارکه حدید دارد انزل الحدید فی بحث شدید، اونجا انزال معنی خلق معنی شده، انزل یعنی خلقه. لکه این روایات دیگه هم هست. در انزل الحدید فی بحث شدید به معنی خلقه تفسیر شده، اما در ذیل همون آیه و انزل الحدید دارد وقتی آدم سلام الله علیه از بهشت حبوط کرده است به زمین، به همراه خودش شمشیری آورد که از برگهای بهشت تهیه شده است و با این شمشیر دشمنها را طرد میکرد، و این شمشیر همون ذوالفقاری بود که به علی ابن ابی طالب رسید. خب این یه نحوه انزلنا الحدید است که با این روایت هماهنگ است. و اون چی که انزال به معنی خلق شد، خلق به معنی جامع است، چون الله خالق کل شیء، هر چه مصداق شیء است مخلوق ذات اقدس اله است، خدای سبحانه رو خلق کرده، منتها خلقش یا از مواد قابلی زمین برمیگیرد، مثل همین شتری که از پدر و مادر متولد میشود، یا نه به تجلی الهی است، نظیر ناقت الله به سقیاه است که از پدری به مادری، از شتر مادبون نری به دنیا نیامده، و همچنین ماری که یا اژدهایی که از عصای موسی کلیم نقش گرفته است. گاهی مار و عقرب از پدر و مادری متولد میشن، از نر و ماده متولد میشوند، گاهی یا عصایی به صورت یک حیوان ظهور میکند. همه اینها مخلوق الهی هستند، منتو گاهی بعضی آیان و بعضی آیه به اون صورت نیستن. خب در جریان فرق بین وجود علمی و عینی با این وضع مشخص می شود. اما بعضی از سوالایی که مربوط به بحث‌های قلب و سوالاتی مربوط به آیاتی گذشت دیگه، خب برگشت به اونها دشواره. یکی این که اگر چونچه همه افراد غنی بشن فساد میگیرد که لو بسط الله رزق عباده لبغوا فی الارض، اما بعضی غنی بشن در یه مقطعی، بعضی فقیر بشن در مقطعی، اینا آزمون طرفی نیست. ذات اقدس اله هیچ کسی رو برای مدت طولانی غنی نمی کند یا فقیر نمی کند. این تلک الایام نداوله بین الناس، شما میگید اگر الان وضع مالی عده خوب است، اینا مسبوق به فقر بودن، فعلا غنا دستشون است برای آزمایش، طول نمی کشه که باز فرزندان اینها به فقر مبتلا میشن. اونا هم که الان فقیرن، آبا و اجداد اونها مبتلا به غنا بودن، الان به این صورت در آمدن. این طور نیست که همیشه کسی فقیر ابن فقیر، دیگری غنی ابن غنی باشد. این تلکر ایام نداولها بین الناس. وقتی انسان از بالا نگاه میکند، بیند بعضی ها در یه مقطع غنی هستند، در مقاطع دیگر غنی نیستن، بعضی در یه مقطع فقیرن، در مقاطع دیگر فقیر نیستن. اینا همه آزمون الهی است، چیزی به عنوان کرامت نیست. به معیار کرامت فقط تقواست. اگر کسی متقی بود، خب از کرامت برخوردار است. هر کسی تقوای بیشتری داشت، از کرامت بیشتری برخوردار است. اما اینکه ذات اقدس اله اتقاست، ما را هم به تقوا دعوت کرده است، برای اینکه ما باید متخلق بشیم به اخلاق الهی، این راه دارد. خدا متقی است، یعنی خلاف نمی کند. اما وقتی ما گفتن تخلق و به اخلاق الله، یعنی صادقانه هرچه که در شأن شماست متخلق به اخلاق الهی بشید. اما ذات اقدس اله متکبر است، ما حق تکبر نداریم، برای اینکه او لحال کبریا، خب او باید متکبر باشد. خب کسی که اوله نطفه آخره جیفه بین همایه بر الازر، او چه حق تکبر دارد؟ ما باید متقی باشیم، دروغ نگیم. خب اگر کسی کبریایی رو بخواد ببنده دروغ دیگه. ذات اقدس اله چون کبریایی مال اوست، متکبر و جبار این هست. به ما نگفتن هرچی او دارد شما داشته باشید، که خب او غنا دارد. یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. ما داعی غنا داشته باشیم دروغه. به ما گفتن دروغ نگی. کسی که صدر و ساقش فقر است، یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، چه حق دارد بگد من غنیم؟ او بل له و الغنی الحمید. پس معنای تخلق و اخلاق الله این است که اونچه که در شأن شماست از ذات اقدس اله بگیرید. او عادل است، او عالم است، او ورع است، او متقی است، او خلاف نمی کند، امانت رعایت می کند. چه ما این را داشته باشید؟ اما این چه نیست که چون او متکبر است، چون او غنی است، پس شما هم دایه تکبر و غنا داشته باشید. خیر، اگر یک موجودی ذلیل بود و فقیر بود و نیازمند بود، او باید دایه فقر داشته باشد، که عبیدو که به فنائک، فقیرو که به فنائک، ذلیلو که به فنائک مانند اون. این مولای مولا انت الغنی و انا الفقیر همینه دیگه. هر یرحم الفقیر الا الغنی. پس اگر ذات اقدس اله متکبر بود، چون دارای کبریایی است و دیگری این سمت رو ندارد. در مقام ذات، چون علم ذاتی سخن اندر مخازن است که جز ممکنات است، مخلوقات الهی است، یا سخن از مفاتیح غیب است که اینا جزء مخلوقات است، مفاتیح پیش خداست، مخازن پیش خداست، ذات اقدس اله با اراده اینا رو خلق میکند. اگر چنون که ما بخوایم کل نظام را حساب بکنیم، الله خالق کل شیء، خلقت معنی عام است که هر چه در عالم است یا خالق است یا مخلوق، الله خالق است، ما سوای الله مخلوق است. این خلق معنی عام که الله خالق کل شیء. اونگاه همین خلق به معنای عام یه تقسیم درونی و تقسیم طولی دارد. اون این است که این موجودات ممکن اینا یا جزء عالم خلقن یا جزء عالم امره. این خلق در مقابل امر است، اون خلق مقابل ندارد. اون کل ممکن مخلوق، هم عالم امر مخلوق است، هم عالم خلق مخلوق است. اما این خلق نسبی است، مقابل دارد، یا تو عالم خلق است یا تو عالم امر. اگر تو عالم خلق بود، خب خلق السماوات و الارض فی ستت ایام است، خلق الارض فی یومین هست، ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات فی یومین هست، یا در تأمین ارزاق و مقدر اقوات و فی اربعة ایام هست، زمان بردار است و تدریج. اما وقتی به روح و مجردات و اینا میرسد، فقط انما امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. اون که به امر برمیگردد با کن فیکون است. اون که با خلق برمیگردد ستت ایام دارد، یومین دارد، اربعة ایام دارد و مانند اون. فتحصل که خلق به معنای عام شامل جمیع ما سوی الله میشود. الله خلق کل شیء، این مخلوق. خلق در مقابل امر تدریج بردار است و زمانی است و متضمن است و متمکن است و فاصله های مشخصی دارد. امر در برابر خلق با کن فیکون هست. در جریان هست آدم و جریان هست عیسی سلام الله علیه ما وقتی میخواد بیان کند، فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. این کن فیکونش مال عالم امر است و نفخت و فیه من روحی است و افاضه روح است. اون پیکرش مربوط به عالم طبع است که اینی خالق بشر من طین به خلق نسبت داد. همود این مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. معلوم میشه این تفسیر قاطع شرکت دیگه. معلوم میشه یه بخش از خلقت خلقت است، یه بخش دیگرش کن فیکونه. علوم از بخش کن فیکون است، اون معارف مجرده از صدق کن فیکون است، اما اونچه که به سماوات عرضین عالم طبیعت برمیگردد اینا زمانمنده است. والحمدلله رب العالمین.